Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve ala Muhammed ala emmete vel mehdiyin ve selleme teslimen kethira ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Arz-ı selam ve adab-ı ihtiram dönem hizmet-i hemi ensar İmam-ı Mehdi aleyhissalatu vesselam ve muhakkikin aziz-i bozorgvar, mehmanan aziz. تدریس کتاب المتشابهات در خدمت همه عزیزان هستیم انشاءالله. المتشابهات 4 جلده از کتابهایی است که سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام علم آل محمد رو به متشابهات قرآن و روایات با این کتاب اظهار کردند. در حقیقت این کتاب چیزی نیست جز سوالاتی که از سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی پرسیدند، سوالاتی که در رابطه با متشابهات قرآن و علوم اهل بیت و ایشون پاسخ دادند. در حقیقت مجموعی از پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که از سید احمد الحسن علیه السلام انجام شده. مثل کتاب الجواب المنیر عبر الاثیر، کتاب جواب المنیر هم که تا 7 جلدش به چاپ رسیده، در حقیقت سوالاتی است که از طریق اینترنت از سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی انجام شده و ایشون پاسخ دادند در موضوعات مختلف اعتقادی، قرآنی، فقهی و تعبیر رؤیا. استاد بزرگوار شیخ ناظم العقیلی حفظه الله از اصحاب سید احمد الحسن و نماینده و ممثل رسمی ایشون در مکتب نجف مقدمه بر این کتاب نوشتن که مقدمه بسیار خوب و قابل استفاده است در رابطه با اینکه محکم و متشابه چیه و چه اهمیتی داره که ما این کتاب رو بخونیم. آیا علم به متشابهات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام مختص به آل محمد هست و آیا به این وسیله می شود صاحب حق و داعی الله و قائم آل محمد و یمانی آل محمد رو شناخت؟ برای اینکه این نقاط بیشتر توضیح داده بشه، شیخ ناظم العقیلی حفظه الله مقدمه بر کتاب متشابهات نوشتن که مختصرا با همدیگه مرور می کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي خلق الخلق وأرسل لهم الرسل وجعل العلم بكتب السماء دليلا عليهم يعرفهم بمن خلصت نيته وشهد لمعرفة الحق همته. خدا را شکر که خلق را آفرید و رسولانی فرستاد و علم به کتابهای آسمانی و به وحی الهی و به ملکوت خدا رو دلیلی قرار داد که به وسیله اون بشناسند خلیفه خدا رو. منتها چه کسانی میشناسند؟ کسانی که نیتشون خالصه و همتشون برای معرفت حق کاراست. الحمدلله الذي جعل علم الكتاب مختصا بمن اذهب عنهم الرجز و طهرهم تطهيرا وجعل لمن ينتحل مقامهم جهنم يصلها معلوم مخذولا. خدا رو شکر خدایی که علم به کتاب رو، علم الکتاب، مخصوص قرار داد برای کسانی که رجس و پلیدی رو از نفس آنها زدوده و آنها رو تطهیر کرده. اهل بیت علیهم السلام همون مطهرون هستند که رجس و پلیدی از آنها رفته و علم کتاب به اونها اختصاص داده شده. و جعل لمن ينتحل مقامهم جهنم اسلام معلوم مخذولا. کسانی که میخوان مقام اهل بیت رو بدزدن و مدعی مقام اونها بشن، مدعی القاب اونها بشن، که یکی از اونها تفسیر قرآن هست، اونها رو به جهنم خواهد انداخت در حالی که با خاری وارد جهنم میشن. اشاره شیخ ناظم العقیلی در اینجا به چیه؟ ببینید، ما در مواجهه با وهابیت برای اونها چطور استدلال میکنیم؟ اونها میگن آقا ما میخوایم به قرآن تمسک بکنیم، قرآن برای هدایت ما کافیه. ما از اونها میپرسیم خب اگر قرآن برای هدایت شما کافیه، بهتره که اول با خود قرآن اثبات کنید به ما. آیا خود قرآن به شما پاسخ می دهد که من کجا هستم و من چگونه در دسترس قرار می گیرم برای هدایت کردن؟ خود قرآن پاسخ می ده؟ خب بله، خود قرآن پاسخ داده. می فهمد بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. مردم فکر نکنید که این یک کتابی است که به دو جلد و تاقچه است، نه، بلکه آن آیات روشنی است در سینه کسانی که علم کتاب به آنها داده شده. پس قرآن کجاست تا ما بریم از قرآن استفاده بکنیم، از معارف قرآن استفاده کنیم؟ اگر میخواهیم از معارف قرآن استفاده کنیم، باید آن کسانی که علم کتاب به آنها داده شده را پیدا کنیم. قرآن در سینه آنهاست. باز در جای دیگه قرآن کریم میفهمد فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن مجید فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قسم نمیخورم به مواقع ستارگان که اگر بدانید قسم بزرگی است. آن قرآنی است مجید در کتابی حفاظت شده، کتاب مکنون، دسترس احدی قرار نمیگیرد، احدی به او دست پیدا نمی کند، الا المطهرون، مگر آنهایی که تطهیر شدند. یعنی چی؟ یعنی خدا آنها را پاک کرده است. از چی پاک کرده؟ از گناه. بزرگترین گناه چیه؟ منیت، انا. وجود که ذنب لا یقاس بها ذنب، این که خودت رو ببینی بزرگترین گناهه. پس قرآن کریم خودش به صراحت فرموده که کسی به اون کتاب مکنون دسترسی نداره، به اون معارف الهی قرآنی دسترسی نداره، مگر آنهایی که خدا پاکشون کرده، تطهیرشون کرده. باز از خود قرآن سوال میشه. ما تا حالا سراغ روایت نرفتیم، الان بحث ما با یک وهابیه که اصلا به هیچ روایتی اعتراف نداره. بگیم با خود قرآن به ما بگو اون مطهرون، اون کسانی که خدا پاکشون کرده و اونها صاحب علم الکتاب هستن و اونها تماس میگیرن با حقیقت وحی، دستشون به حقیقت وحی میرسه، اونا کیا هستن؟ تو جواب بده مطهرون در قرآن آیا معرفی شدن یا نه؟ بله، مطهرون رو قرآن کریم معرفی کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. فقط خدا میخواهد رجس و پلیدی را از شما اهل بیت پیغمبر ببرد و شما اهل بیت پیغمبر را پاک کند. پاک کردنی. پس با سه تا آیه قرآن بدون اینکه به هیچ روایتی از مصادر شیعه و سنی برسیم، اثبات کردیم که این قرآن در سینه آل محمد است. هیچ کسی دسترسی به حقیقت وحی و قرآن ندارد مگر اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چی؟ یعنی همچنان که در مقام ثبوت در عالم واقع نفس الامر هیچ کسی به حقیقت وحی قرآن دسترسی ندارد مگر آل محمد، مگر اهل بیت پیغمبر اکرم، در مقام اثبات و استدلال و احتجاج هم راه شناخت آل محمد، راه شناخت خلیفه خدا چیه؟ اینه که عالم هستند به همه وحی قرآن، به همه وحی الهی، به همه کتب آسمانی، عالم هستند به حقیقت وحی، دسترسی دارند به کتاب مکنون، قرآن در سینه آنهاست، آنها تماس دارند با حقیقت وحی. یعنی اگر کسی رو دیدید که عالم بود به محکم و متشابه قرآن و کتب آسمانی، این شخص خلیفه خداست. این علم از کجا آورده؟ از نزد خدا. لذا همونطور که مستحضرید از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدند وقتی غیبت قائم رو فرمود، بعد راوی از حضرت پرسید ان ادعا مدعین، اگر اون زمان، زمانی که قائم غایب هست، کسی آمد ادعایی کرد چیکار بکنیم؟ فرمود ان ادعا مدعین فاسالوه عن تلک العظائم التي يجيب فيها مثله. اگر کسی آمد و ادعایی کرد، از آن مسائل عظیمی که فقط کسی مثل امام عالم هست به آنها بپرسید تا او پاسخ بدهد. اگر او توانست به این مسائل پاسخ بدهد، بله، او گفت فرستاده مهدی هستم، تصدیقش کنید. گفت وصی صاحب زمانم، تصدیقش کنید. البته این بعد از دلیل نسب وصیت هست. یعنی راه شناخت خلیفه، راه شناخت مدعی صادق رو هم اهل بیت علیهم السلام بیان کردند، به اینکه اگر کسی صاحب این علم بود، این علم علمی نیست که کسی بتواند مدعی آن بشود و او رو بیاره و احتجاجی بهش بکنه، مگر اینکه از اهل بیت پیغمبر باشه، مگر اینکه صاحب علم امامت باشد. شیخ ناظم مقیلی میفرماد: الحمدلله الذي جعل محمدا و آل محمد لنا وسيله لرضاه. شکر خدای رو که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو وسیله برای جلب رضایت خودش قرار داد. ولم يجعل في غيرهم سبيلا للنجات. در غیر از آل محمد دیگه راهی برای نجات نیست. الحمدلله الذي جعل ولایتهم حسنة لا تضر معها سيئة وجعل نكرانهم سيئة لا تنفع معها حسنة. شکر خدای رو که ولایت آل محمد رو قرار داد همان حسنه‌ای که، همان نیکی که با وجود او هیچ سیئه‌ای دیگر ضرر به انسان نمیزند. اشاره داره به روایتی که حب علی حسنة لا تضر معها سيئة. محبت و عشق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همان حسنه و نیکی هست که وقتی کسی او رو داشته باشه هیچ سیئه‌ای دیگه آسیب بهش نمیزنه. حالا این روایت هم جز متشابهات، معناش یعنی چی؟ یعنی تو اگر محبت امیرالمومنین داشتی هر کار خاصی بکنی بکن، برو راحت گناه کن، خیالت هم راحت که محبت علی علیه السلام باعث میشه که هیچ سیئه‌ای به شما ضرر نرسونه، یا نه معنای دیگری داره، باشه برای جای خودش. اجالتا در روایت آمده که محبت علی بن ابی طالب اینجور کیمیا و اکسیر اعظمی است، حسنه است که با وجود او هیچ سیئه‌ای به انسان ضرر نمیزنه. و نکران و انکار آل محمد همان سیئه است که اگر کسی منکر مقام آل محمد، منکر ولی خدا باشد، همه حسنات عالم را هم داشته باشه، هزار کار خیرم انجام بده، هزار عبادتم انجام بده، به پشیزی نمیارزد. الحمدلله الذي جعلهم ترجمانا للكتاب وجعله من غيرهم مغلقا بلا باب فهم عدل القرآن وترجمانه خلفاء الرسول وآذانه كهف الورى شموس الدجى ليوث الوغى من حاد عنهم خف ميزانه. فهمت خدا رو شکر که آنها آل محمد رو ترجمه کتابش قرار داد و بدون اونها این در بسته است. آل محمد عدل قرآنند، ترجمان قرآنند، خلفاء رسول الله هستند، در حقیقت کهف الورا هستند، مردم باید به اینا پناه ببرند، خورشیدند، نورند. کسی که با اینها سر دشمنی و انکار بگذاره دیگه اون میزان اعمالش سبکه، چیزی توش نیست. چون خدا رو پرستیده، اگر هم برفرض بگیم خدا رو پرستیده و 70 سال عبادت کرده، خدا رو با چیزی پرستیده که خودش خواسته، نه چیزی که خدا خواسته. خدا چی خواسته؟ خواسته ما با اطاعت و سجده در مقابل خلیفت الله و تسلیم و خضوع در مقابل آیت الله العظما، خلیفت الله، لسان الله، ید الله، عین الله، اینجور خدا رو بپرستیم. لذا ابلیس وقتی حالا طبق روایات 60,000 سال در مقابل خدا سجده کرده و به خیال خام خودش توهم میکرد که سجده کرده، خب خدای متعال گفت به این خلیفه من سجده کن، قبول نکرد. معلوم میشه که ابلیس جوری خدا رو میپرستیده که به آنچه که خودش دوست داشته، نه به آنچه که خدا میخواسته. ولی اگر خدا رو به آنچه میپرستیده که خدا میخواست، خب چه فرقی داره؟ تا دیروز میگفت اون ور نماز بخون، میگه به این ور نماز بخون، به خلیفه من سجده کن. پس کسی که خدا رو میپرستد با آنچه که خودش دوست داره، معلوم میشه که داره خودش رو میپرسته. اینجا چون اتفاقا آنچه که خدا گفته مطابق هوای نفس من هست، میگم خب اینجا من قبول میکنم. لذا در سوره بقره وقتی میگن یهودی ها میگفتن نؤمن به بعد ما نکفر به بعد، ما یه قسمتی رو قبول داریم و قسمتی رو قبول نداریم از تورات، قرآن کریم میگه فما جزاء الکافرین، یعنی اینا کافرن، نمیگه اینا نصف این مؤمنن، نه نصف مؤمن نداریم، چون اگر مؤمن بودن هم همش از ناحیه خداست، همش رو باید تصدیق میکردن و قبول میکردن. اینکه اون قسمتش رو قبول ندارن، یه قسمتش رو قبول دارن، معلوم میشه که اون قسمتی رو هم که قبول دارن به خاطر هوای نفس خودشون قبول دارن، پس کلا کافرن. خدای متعال از ما خواسته با اطاعت و تسلیم در مقابل مقام خلیفت الله، مقام آل محمد خدا رو بپرستیم، نه اونجوری که خودمون میپسندیم و دوست داریم. ما میپسندیم که نماز بخونیم، عبادت بکنیم، خب این خودمون میپسندیم این رو. ما میپسندیم که کار خیر بکنیم، کار خیر که میکنیم خوشحال میشیم، هر کسی الان یک پولی به فقیر میده خوشحال میشه، درسته؟ پس میپسندیم، دوست داریم این کار رو. حقیقت عبادت یعنی قربانی کردن منیت، انا در مقابل خدا، یعنی همه چیزم که خودم باشم، من باشم رو ذبح میکنم در مقابل خدا. لذا قرآن کریم میفرماد کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، قتال جنگ برای شما واجب شده در حالی که بدتون میاد، یعنی قرار نیست شما خوشتون بیاد. اگر قرار باشه شما خوشتون بیاد، خب شما میشید خدا پروردگار، در حالی که شما قرار بنده باشید، یعنی اصلا اهمیت نداره شما چی دوست دارید چی دوست ندارید. یعنی بعضی از دین هست که باب طبع شما هست، مثلا اینکه میگم به پدر مادر احترام بگذارید، ظلم نکنید، دزدی نکنید، خب این کنوانسیون حقوق بشر هم میگه، چیز جدیدی نیست. اما یه قسمتش هست که برای شما خوشایند نیست، مثل قصاص، مثل قتال، مثل سجده در مقابل خلیفت الله. واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، صبر و صلات. حالا میرسیم انشاءالله که اهل بیت چطور تفسیر کردن صبر و نماز رو. میگه صبر و نماز سنگین است، فقط بر خاشعین تحمل کردنیه، دیگران تحمل نمی کنن، دوست ندارن صبر و صلات رو. خب اللهم فصل عليهم كلما طلعت شمس وغربت وكلما هبت ريح وسكنت، اللهم صل عليهم بعدد رمال البر وقطرات المطر وعدد اوراق الشجر وما يحويه البر والبحر. خدایا صلوات بفرست بر آل محمد، هرگاه خورشیدی طلوع کند و غروب کند، یعنی هر صبح و شامی بر آل محمد صلوات بفرست، و هر وقت بادی بوزد و ساکن شود، خدایا بر آنها صلوات بفرست به عدد رمل، یعنی اون شنزارها، تکه شنهای کوچک که در خشکی است، و به عدد قطره های باران و عدد برگ های درخت و آنچه که در خشکی و دریا هست. اللهم صل علیهم به عدد انفاس الخلائق، خدایا صلوات بفرست به آنها به عدد نفس های مردم، من ناطق و غیر ناطق، صلاتا دائمتا نامیتا زاکیتا يسعد اولها ولا ينفد آخرها، واجعلها ذخرا لنا يوم نلقاك. این درود فرستادن ما بر آل محمد، این تواضع و تسلیم ما در مقابل آل محمد رو ذخیره بر ما قرار بده در روزی که تو رو لقاء میکنیم و ملاقات میکنیم در قیامت ان شاء الله، اون روزی که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاك بولایتهم والكفر بولایت غيرهم، اون روزی که پول ارزش ندارد، مال ارزش ندارد، بچه‌ها و متعلقات دنیا هیچ ارزشی ندارد، نفعی ندارد، مگر آن کسی که با ولایت اهل بیت بیاد. اتاک به ولایتم، یعنی ولایت آنها رو بیاره برای تو، بگه من ولایت آل محمد رو داشتم، و اون وقت بعدش مهمه، ولی کفر به ولایت غیرهم، کفر به ولایت غیر آل محمد. لا اله الا الله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقه. میخوای چنگ بزنی به حبل الله المتین، راش اول کفر به طاغوته. محبت عمر و علی جمع نمیشه در یک دل. اونی هم که خیال میکنه جمع کردن تو دلش اشتباه میکنه، اون یا عمر رو مجازن تصور کرده یا علی رو مجازن تصور کرده. عمر حقیقی با علی حقیقی جمع نمیشه در قلب یک نفر، پر واضحه. ولایت آل محمد یعنی اونها صاحب اختیار ما هستند و بس، اونها حق تشریع و فتوا دارند و حق تفسیر قرآن دارند و حق حکومت دارند و حق نهضت دارند و بس. ولایت آل محمد معنیش اینه، یعنی دیگران ندارند. حالا اون دیگران چه ناصبی های بنی امیه باشند، چه منافقین بنی العباس، چه امپریالیزم غرب باشد چه کمونیسم شرق، مهم نیست، مصداقش مهم نیست. اما و من یکفر به طاغوت، یعنی هر کسی که کفر ببرزد به ولایت هر کسی غیر از خلیفه منصب خدا، غیر از اون کسی که خداوند او رو معرفی کرده. این شرط ورود به ایمان، کفر به طاغوت ببرزد، ایمان به خدا بیارد، این تمسک به عروة الوثقی کرده. خب پس در قیامت چه چیزی به درد ما میخورد؟ اینکه ولایت آل محمد و کفر به ولایت دیگران رو ببریم، بگیم خدایا ما تحت بیعت هیچ کسی، هیچ مدعی امامت و نیابت و ولایتی نبودیم غیر از آن که تو معرفی کردی و رسول تو با وصیت معرفی کرد و علم آل محمد در قلبش بود، همون جوری که امام صادق سلام الله علیه فرمود کل بیعت قبل ظهور القائم فبیعت کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع له والمبایع، هر بیعتی قبل ظهور قائم بیعت کفر و نفاق و فریب کاری است، خدا لعنت کند بیعت کننده و بیعت شونده رو. دیگه این ملاک دستمون باشه. هر جا دیدید میگن میرن برای بیعت با فلانی یا تجدید بیعت با فلانی و اون فلانی از آل محمد نبود، بدونید که بیعت کننده و بیعت شونده طبق فرموده امام صادق علیه السلام ملعون هستند و کافر منافق و فریبکار. فهمت اللهم اجعل كل صلواتك على جدهم المصطفى اولا وعليهم ثانيا ولا تفارق بيننا وبينهم دائما ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين، خدایا صلواتت رو قرار بده بر جدشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اولا و بر آل محمد ثانیا. پیغمبر اکرم تقدم داره مقامش بر آل محمد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های محمد هستم. مقام محمد صلی الله علیه و سلم رو کی میتونه درک بکنه و وصف بکنه غیر از قائم آل محمد که مقام رسول خدا رو بیان کرد با ادله قرآنی و روایی محکم اثبات کرد که پیغمبر اکرم حجاب لاهوت مطلق است، پیغمبر اکرم صاحب مقام فتح المبین است. یعنی چی؟ انشاءالله خواهیم رسید. خدایا بین ما و آل محمد لحظه جدایی نینداز. خب وارد خطبه تمام شد، وارد اصل مطلب شد. قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله الامین الکریم. آیه 7 سوره آل عمران که تقریبا محور بحث در همین جاست. او خدایی است که بر شما کتاب را نازل کرد که برخی از آن کتاب آیات محکم است. آن آیات مادر کتابند، اصل کتابند، اصل قرآنند. و دیگری قسم دیگر متشابهات هستند. یعنی چی؟ یعنی درشون شبهه هست، تشابه هست، اشتباه می شود. یه چیزی برداشت میکنید در حالی که مراد چیز دیگه است. به این تو فارسی میگیم اشتباه کردی. متشابه از همین ماده است. تقریبا دارم برای تقریب به ذهن عرض میکنم. متشابه یعنی چی؟ یعنی شما اشتباهی خیال میکنید، یعنی منظور قائل این بوده، منظور گوینده متکلم این بوده، در حالی که اشتباه شده برای شما، منظور دیگری داره، معنایی در باطن داره غیر از اون که شما در ظاهر تصور کردید. قرآن کریم میفهمد خب این قرآن بعضش محکماته که ام الکتابه و بعضش متشابهاته، اما کسانی که در دلشون زیغ زنگاره ها، اینا تبعیت میکنند از آنچه که متشابه هست. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال فتنند و دنبال تأویلش هستن. امروز هم همینطوره، در مورد خلیفه خدا هم همینطوره. گاهی وقتا یه کلامی از مثلا قائم آل محمد رو که متشابه هست، به جای اینکه بیان برگشت بدن به محکمات، میان برای تأویل کردن و برای فتنه برانگیختن، میان همین رو یک جور دیگه برداشت میکنن، یک جور تفسیر میکنن. قاعده کلی قرآنی تمام، کسانی که در دلشون زنگار هست تبعیت میکنند از متشابه به خاطر فتنه و تأویلش، در حالی که مهم اینجاست و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. در حالی که تأویل آن متشابه را هیچ کسی نمیداند جز خدا و آنهایی که راسخ و استوار و ثابت قدمند در علم این کتاب. علم این کتاب بهشون داده شده، یعنی همون مطهرون، یعنی آل محمد، یعنی اهل بیت علیهم السلام. میگویند ایمان آوردیم به قرآن، به کتاب، همش از ناحیه پروردگار ماست، فرق هم نمیگذاره. و ما یذکر الا اولو الالباب، کسی متذکر نمی شود، کسی تأثیر نمی پذیرد از این آیات الا آنهایی که اولو الالباب هستند، صاحبان لب، مغز، خرد. نه خردی که فلسفی و متکلم و صوفی میگه، ها، این لب لب قرآنی است، یعنی اهل فهمند. خب یک نکته رو قبل از اینکه توضیح استاد بزرگوار شیخ ناظم العقیلی حفظه الله رو بخونیم، یه نکته درباره این آیه بگم، جواب وهابیت، بعد بریم سراغ این که حالا این راسخون فی العلم چه کسانی هستند و آیا این راه شناخت خلیفت الله، علم به محکم و متشابه. این نکته دقت کنید، شما الان وقتی به تفاسیر وهابیت مراجعه کنید از این آیه چی میگن؟ دقت کنید، میگن و ما یعلم تأویله الا الله، جمله تمام میشه. تأویل متشابه رو، تأویل کتاب رو کسی نمیداند جز الله. میگن و راسخون فی العلم عطف نیست بلکه جمله استنافیه، یعنی تأویلش رو کسی نمیداند جز خدا، تمام. راسخان در علمم میگن خدایا ما به همه کتابت ایمان داریم، نه اینکه راسخان در علمم تأویل قرآن رو میدونن، مثل خدا، نه، کسی تأویل قرآن رو نمیداند مگر خدا، جمله تمام شد. جمله بعد، راسخان در علم میگن ما ایمان داریم همش از ناحیه پروردگاره، یعنی چه بفهمیم و چه نفهمیم، چه متشابه قرآن رو متوجه بشیم و چه متوجه نشیم، همش از ناحیه خداست، همش تاج سره، همش تخم چشم ما جا داره. یعنی راسخان در علم کیا هستن؟ آدمایی که خوبن، مؤدبن، یعنی دنبال فتنه نیستن که بگن اون قسمت داره که ما نفهمیدیم و بیان تأویل علکی ببرن برای اینکه مقاصد شیطانی خودشون برسن، نه، مؤدبن، میگن هر چی گفته خدا همش درسته، ولی تعبیرشو فقط خدا میدانه. خلاصه یه حرف وهابیت در مورد این آیه همین بود. یک جواب کوتاه عقلی عرض میکنم، من سراغ روایات نمیخوام برم الان، به خاطر اینکه ما وقتی با اون جماعت صحبت میکنیم باید بدونیم که اونها به روایات آل محمد که اصلا اعتراف ندارند، به روایات خودشون هم تا وقتی اعتراف دارن که به نفع مقاصد خودشون باشه. زمانی که همون روایت صحیح صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتی باشه خلاف مذهب و مرام تکفیری خودشون، روایت رو مثل آب خوردن، من دیدم این رو به صراحت میگن، روایت متواتری هم اگر در مورد فلان موضوع باشه همه رو نفی میکنیم، به درد نمیخوره، به قول خودشون، به خیال خام خودشون، چون با قرآن ناسازگاره، با قرآن مطابقت نداره. بگذاری، نمیخوام وارد این بحث بشم، من میخوام دلیل عقلی از این قرآن، از این آیه شریفه، آیه 7 سوره آل عمران ذکر بکنیم. ما که میگیم راسخون فی العلم یعنی معصومین، یعنی اهل البیت، یعنی آل محمد، یعنی مطهرون، و راسخون فی العلم عطف شده به الله، یعنی تأویل این آیات را کسی جز خدا و اهل بیت نمیداند. ما اینو میگیم، حرف ما اینه، حرف شیعیان آل محمد علیهم السلام اینه. دلیل گفتم نمیخوایم سراغ روایت اهل بیت بریم، خب اثباتش با روایت اهل بیت کار ساده ایه، سراغ روایات عامه هم نمیخوایم بریم، چون اینها، این وهابی ها به روایت عامه هم اعتراف ندارن. با همین آیه قرآن، دلیل عقلی، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها قطعا اعتراف دارن به این که صاحب این کتاب، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عالم به کتاب بوده است، قطعا شکی نیست درش، و قرآن هم شهادت میده و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ذکر را بر تو نازل کردیم ای محمد تا تو برا مردم بیان کنی، روشن کنی، تفسیر کنی معنای آنچه که به سمت آنها نازل شده. پس الا ولابد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او قطعا عالم به این هست. حالا شما در مورد اهل بیت قبول ندارید دیگه، درسته؟ خب پیغمبر که نمیتونی نفی بکنی که، و صاحب این کتاب همون که این معانی و الفاظش بر قلب مقدس و نورانی و بیمثالش نازل شده، او که دیگه عالم بوده که قرآن میفهمد تو باید بیان کنی، و تو خودش ندونه چی رو میخواد بیان کنه. دقت کردی؟ پس قطعا الا ولابد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عالم به تأویل قرآن هست. برمیگردیم سراغ آیه. آیه اگر الله جمله تمام بشه، راسخون جمله جدید باشه، معناش یعنی چی؟ معناش یعنی این که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم عالم به کتاب نیست، چون میگه کسی نمیداند جز خدا. و آیا شما به این معنا اعتراف دارید؟ آیا شما وهابی ها اعتراف دارید به این که پیغمبر هم عالم به کتاب نیست؟ دقت فهمیدی چی شد؟ پس الا ولابد اینجا که میفرماید الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی واو عاطفه است، یعنی تأویل این کتاب را کسی نمیداند جز خدا و آنها که در علم استوار و ثابت قدمند. کدوم علم؟ علم به این کتاب، یعنی علم الکتاب بهشون داده شده. به چه کسانی داده شده؟ عرض کردیم قرآن کریم میفرماید اهل البیت پیغمبر، یعنی همون مطهرون، لا یمسه الا المطهرون، کسی تماس به اون کتاب مکنون ندارد غیر از مطهرون. و خود قرآن کریم مطهرون رو تفسیر کرده که چه کسانی هستند. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس این مطهرون یه نفر نیست، پس راسخون یه نفر نیست. دقت کردی؟ سبحان الله. اگر آیه 7 سوره آل عمران میفرمود مثلا لا یعلم تأویله الا الله و رسوله و الراسخون فی العلم، دیگه دست ما بسته بود، نمیتونستیم با این آیه احتجاجی کنیم بر وهابیت. چرا؟ میگفتن آقا خدا و رسولش عالم به تأویل هستند. بعد جمله تمام میشه، میگه آنها که در علم راسخ هستن میگن ما همه را قبول داریم. یعنی دیگه این معناش این نیستش که راسخان در علم هم عالم هستن به تأویل کتاب. اما وقتی میگه خدا و راسخون فی علم، پس پیغمبر قطعا جزو کیاست؟ جزو راسخون فی علم. پس پیغمبر یه نفر از اوناست. دیگه نمیشه بگی که فقط و فقط این مخصوص رسول الله. یعنی هر زمان کسانی هستند که مانند رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عالمند به محکم و متشابه کتاب. حالا باز اگر بخوان استدلال بیارن که تو گفتی هر زمان، این هر زمانش رو از کجا آوردی؟ آیا قرآن گفته هر زمان؟ باید عرض بکنم ما یعلم تأویله الا الله، این چه فعلیه؟ فعل مضارع. سیاق جمله استثنای مفرقه. استثنای مفرق یعنی نفی و اثبات کنار هم دیگه پیاد، یعنی معذرت میخوام، نفی و استثنا. مثلا میگم کسی را ندیدم به جز زید، این ما رأیت الا زیدن، به این میگن استثنای مفرق. استثنای مفرق یعنی همون جمله اثباتیه، درسته ظاهرش با نفی شروع میشه ولی در باطن در حقیقت همون اثباته. ندیدم جز زید را یعنی چی؟ یعنی زید رو دیدم، درسته؟ ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن را کسی نمیداند جز محمد و آل محمد، جز راسخون در علم. خب نمیداند جز یعنی چی؟ یعنی یعلم تأویله الله و الراسخون فی العلم، خدا و راسخان در علم تأویل قرآن را میدانند. وقتی که میگه میدانند، یعلمو فعل مضارع دال بر استمرار و بقا هست، یعنی در هر زمان کسی از راسخون فی العلم هست که عالم به محکم و متشابه این کتاب هست. اینم برای عقلا عرض کردم، نه برای وهابی ها، چون بعید اینها رو متوجه بشن. ولکن الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی قطعا در هر زمان کسی هست مصداق راسخ فی العلم که عالم به محکم و متشابه ما انزل الله. و با آیات دیگه اثبات کردیم که اونا همان اهل بیت پیغمبرن و اونا همان مطهرونن و اونا همان الذین اوتوا العلمن، که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کس دیگه داخل این نیست. چرا داخل نیست؟ چون فرموده لا یعلم الا، ما یعلم الا یعنی این جمله حصر، یکی از سیاق های حصر نفی و استثناء. توضیح بدم این رو. اگر من بگم آقا من زید را دیدم، اینجوری بگم، این معناش این نیستش که من فقط زید رو دیدم. خب شاید زید رو دیدم، عمرو رو هم دیدم، بکر رو هم دیدم، خالد و خویلد و خدیجه رو هم دیدم. اما وقتی میگم ما رأیت الا زیدن، من ندیدم کسی را به جز زید، این درست معناش معنای اثباتیه. ما رأیت الا زیدن یعنی رأیت زیدن، منتها جمله اثباتی دال بر حصر و قصره، یعنی من فقط زید رو دیدم، فقط زید رو دیدم. انما رأیت زیدن، فقط زید رو دیدم. آیه شریفه نمیفهمد که خدا و راسخون فی العلم میدونن، میگه کسی نمیدونه جز خدا و راسخون فی العلم، کسی صاحب این علم نیست جز محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی اگر شما دنبال شناخت خلیفه خدا، دنبال شناخت قائم هستید، دنبال شناخت داعی الله هستید، راش اینه. چون اینو خداوند شهادت داده که این مخصوص این هاست. ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، کسی نمیدونه اینو جز خدا و راسخون فی العلم، که با قرآن اثبات کردیم راسخون فی العلم یعنی مطهرون، یعنی معصومین، یعنی اهل بیت پیغمبر، و در هر زمان کسی از اونها هست الی یوم القیامه. چون قرآن فرموده هیچ کس این علمو نداره، هیچ کس نداره جز محمد و آل محمد. پس اگر یک کسی داشت این علمو، یعنی که این شخص از آل محمد است، به شرط اینکه صاحب نص، صاحب وصیت باشد. خب این توضیح رو دادم برای کسانی که اعتراف به کلام اهل البیت علیهم السلام ندارن. اما برگردیم به عبارت شیخ ناظم اوغیلی حفظه الله. وقد نص رسول محمد وآل بيته على أن متشابه القرآن لا يعلمه إلا الرسول والأئمة من ذريته، ولا يعرف إلا عن طريقهم وبابهم عليهم السلام. میگه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر تصریح کردند که متشابه قرآن رو کسی جز پیغمبر و ائمه از نسل پیغمبر نمیداند و شناخته نمیشود حقیقت متشابهات قرآن مگر از طریق پیغمبر و اهل بیت و باب اهل بیت. تمام. شیخ ناظم اوغیلی حفظه الله چند تا روایت آورده ذکر میکنه. روایت در این باب زیاده، انصافا روایت متعددی داره. تو البرهان مراجعه کنید، ایشون اینجا دو سه تا روایت ذکر میکنه. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر پدر و مادرم به فدایش، فرمود نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله و نحن نعلم تأویله. ببینید وقتی در زبان عربی وصفی رو با الف و لام میارن در خبر، این افاده حصر میکند، یعنی ظهور در حصر داره اگرچه نص در حصر نباشه طبق نظر بعضیا. میفرماید نحن الراسخون فی العلم، یعنی ما هستیم آن راسخانه در علم و ما هستیم که علم به تعویل قرآن داریم. ببینید این فرق داره با این که مثلا بگه نحن راسخون فی العلم، ما هم جزء راسخون در علم، نه، میگه ما هستیم آن راسخانه در علم، یعنی ما ایم فقط و ما ایم که علم کتاب رو داریم، علم متشابه قرآن رو داریم. و عن ابی عبدالله علیه السلام، خب آدرس روایت رو مرز بکنم، اینجور ایشون آدرس داره وسائل شیعه جلد 27 صفحه 198. و انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات ربی علیه فرمود الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والائمه من ولده. راسخان در علم یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین و امامان از نسل او. اینم دو روایت. روایت سوم باز از وجود مقدس امام باقر صلوات الله علیه، در مورد این آیه از حضرت پرسیدن ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، یعنی اگر اون مسائل اختلافی رو به جای اینکه خودشون بیان معرکه درست بکنن، رد میکردن، برگشت میدادن به خدا و آن اول الامر، آن ولی امرهای واقعی، ولی امرهای واقعی. اگر این کارو میکردن، آن کسانی که استنباط میکنن این علم رو میدانستن و هدایت میکردن شما رو، میگفتن که آقا در این مسئله اختلافی حق چیه، در این مسئله متشابه حق چیه. خب آن اول الامر که عالم هستند و استنباط میکنن، حق رو میکشن بیرون، نه که خرافات و توهمات خودشونو. اونا چه کسانی هستن؟ قال علیه السلام هم الائمه المعصومون، فرمود آنها امامان معصومند. خب شیخ ناظم میگه و الاحادیث کثیره جدا فی هذا الباب. اینم داخل پرانتز عرض بکنم که بنده عبارت عربی رو میخونم و بعد یه ترجمه تقریبی عرض میکنم، چرا این کارو میکنم؟ چرا من نمیام از روی عبارت فارسی بخونم؟ خب کتاب متشابهات ترجمه فارسی شده خیلی قشنگ. به خاطر اینه که باید چند نشون بزنیم. اولا عزیزان با عبارات عربی آشنا بشن، ترجمه کردن رو و قرائت صحیح عبارات عربی رو، من سعی میکنم عبارات رو درست و فصیح بخونم، حالا گاهی وقتا شاید اشتباهی بکنم، آشنا بشن و یاد بگیرن که مستقیما به متن عربی مراجعه کنن. اگر میخوان روایت رو بخونن، روایت رو به زبان عربی بخونن و مستقیم کلام معصوم رو بفهمن خیلی بهترینه که تا مترجم. مترجم گاهی وقتا نظر خودش رو دخیل میدونه، یعنی یه جور ترجمه میکنه که باب نظر خودشه. زیاد پیش اومده این، لذا سعی کنیم حتی اونهایی که به زبان عربی آشنا نیستن یواش یواش یاد بگیرن، چون ما باید عربی یاد بگیریم، وظیفه‌مونه که عربی یاد بگیریم، زبان ائمه رو یاد بگیریم، زبان قرآن رو یاد بگیریم، زبان قائم آل محمد رو یاد بگیریم. شیخ ناظم میگه ول احادیث کثیره جدا فی هذا الباب، احادیث در این باب زیاده. و منها يتبين ان تفسير او تاويل متشابه القران علم قد خص به الائمه من اوصياء الرسول الى يوم القيامه. از این روایات فراوانی که میگه تفسیر و تاویل متشابهات مخصوص آل محمد است، روشن میشه که تفسیر یا تاویل متشابهات قرآن علمی است که مخصوص ائمه از اوصیای پیغمبر است تا روز قیامت. ولا يوجد عند غيرهم ابدا الا ان يكون ماخوذا عنهم، ابدا در نزد دیگران نیست مگر اینکه از خود اهل بیت گرفته باشند. یعنی ممکن هست مثلا زرار و ابان و محمد ابن مسلم و جابر ابن یزید جعفی و جابر ابن عبدالله انصاری و کمیل ابن زیاد نخعی و امثال این بزرگان بیان چیزی از متشابهات قرآن رو که از آل محمد یاد گرفتن به مردم یاد بدن، اشکال نداره. اما اینکه کسی غیر از آل محمد خودش عالمه به متشابه باشه محاله. میگه بل ان القرآن كله محکم عند الائمه فلا يوجد متشابه عندهم، اصلا قرآن همش برای اهل بیت محکمه، نزد اهل بیت دیگه متشابهی وجود نداره. چرا؟ لأن المتشابه ما تشابه على صاحبه، متشابه یعنی این که چیزی بر اون شخصی که با این کلام مواجه هست اشتباه بشه. گفتم معنی متشابه یعنی چی؟ این شما اشتباه یعنی چیزی از ظاهرش میفهمی ولی معنای چیز دیگه است، گوینده چیز دیگه اراده کرده. خب یعنی صاحب این کلام، اون کسی که این حرفو میشنوه، براش امر اشتباه میشه، در حالی که و اهل بیت علیهم السلام لا یشتبه علیهم القرآن، در حالی که قرآن برای اهل بیت که اشتباه نمیشه، اونا که چیزی اشتباهی نمیفهمن که بگی برای اونا متشابهه. فهم ترجمانه بعد رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس اهل بیت ترجمه قرآن بر از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت هستن. عن هرول ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول، هرول ابن حمزه از امام صادق نقل میکند که از حضرت شنیدم که میفرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال هم الائمه خاصه. این آیه شریفه بلکه آن آیات روشنی است در سینه کسانی که علم کتاب به آنها داده شده. حضرت فرمود آنها ائمه هستند، فقط خاصتن هم اینجا گفت که دیگه فردا کسی نهید بگه که فلانی هم مثلا هست. اما این آیات بینات در سینه کسانی است که علمش به آنها داده شده، آنها فقط ائمه هستند. وعن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أنتم هم؟ قال من عسى أن يكونوا غيرنا. سبحان الله. جناب بريد بن معاوية رضوان الله علیه از امام باقر نقل میکنه که بهش گفتم آقا این آیه یعنی چی؟ بلکه آنها آیات روشنی است در سینه کسانی که علم کتاب به آنها داده شده است. آیا آنها شما هستید؟ انتم هم شما اونایید؟ شما همونایی هستید که علم کتاب بهتون داده شده به در سینه شماست، خلیت قرآن. حضرت فرمود من عسى ان یکون غیرنا. پس میخوای کی باشه غیر ما؟ کی میخوای باشه غیر از ما؟ خب به همین مقدار فعلا در این جلسه اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه مقدمه شیخ نادم ناقیلی حفظه الله رو که مشحون به آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هست میخونیم و انشاءالله سعی میکنیم در جلسه آینده یا دو جلسه آینده مقدمه شیخ نادم رو تمام کنیم و وارد اصل کتاب ارزشمند و بی‌نظیر متشابه المتشابهات بشویم. عزیزان اگر سوالی هست در حد یکی دو تا سوال بفرمایید، انشاءالله اگر بلد باشم بتونم پاسخ بدم، پاسخ عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. یا علی.